الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع میشه در واجب پنجم در عمره تمتع که تقصیر هست. در مناسک مرحوم آقای خویی فرموده که التقصیر و هو الواجب الخامس فی عمره تمتع و معناه اخذ شیء من ظفر یده او رجله او شعر رأسه او لحیته او شاربه و یعتبر فیه قصد القربه ولا یکف النطف عن التقصیر. بحث واقع میشه در این مسئله در جهاتی. جهت اولا اینه که شکی نیست که اخذ از شعر رأس یا لحیه یا شارب موجب خروج از احرام هست در عمره تمتع، ولو برخی فرمودن که اقلش اخذ سلاست اشعار هست، ولیکن اینم وجهی نداره، چون اطلاق ادله که بررسی میکنیم اقتضا میکنه که یک مو هم اگر کوتاه کند از موی سر یا موی ریش یا موی شارب کافی باشه. عمده بحث در اینجا اینه که مشهور میگن تقلیم از فارم موجب خروج از احرامه، که یک ناخونش را بچیند از احرام خارج میشه، ولی بعضی مناقشه کردن در این مطلب، گفتن دلیلی بر کفایت تقلیم از فار به تنهایی نداریم. از جمله کسانی که در این مطلب مناقشه کرده آقای سیستانی است که احتیاط واجب کرده در عدم اکتفا به تقلیم از فار. وجه احتیاط واجب ایشان اینه که ما در روایات تقلیم از فار رو در کنار تقصیر از شعر داریم. مثلا سعی معاویه بن عمار: اذا فرغت من سعیك و انت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قل من اظفارک و ابق منها لحجک فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء يحل منه المحرم. خب میبینید اینجا قل من اظفارک در کنار قصر من شعرک آمده. ما دلیل نداریم بر جواز اکتفاء به تقلیم از فار. این روایت واو جمعه. حالا دلیل از خارج داریم که ذم تقلیم از فار به تقصیر شعر لازم نیست، تقصیر شعر به تنهایی کافی است. دلیل نمی شود که راجع به تقلیم از فارم بگوییم به تنهایی کافی است. یا در صحیحه دیگر معاویه ابن عمار، سألته عن متمتع قرض از فاره و اخذ من شعره و مشقس. مشقس مثل حالت این نیزه های که تیز هست، نوکش مثل چاقو هست، نیزه هایی که نوکش تیز هست مثل چاقو که میشه باهاش تناب برید، میشه باهاش بخشی از مو رو کوتاه کرد، یه مقدار ناخون رو چید. ولی خب ابزار تقصیر یا ناخون چینی نیست. امام فرمود لا بأسه، لیس کل احد یجد جلما. همه که ناخونگیر و ابزار کوتاه کردن مو ندارند. در مقابل این اشکال که ایشان میگن ما دلیل نداریم بر کفایت تقلیم اظفار به تنهایی، جوابهایی ممکنه داده بشه، به روایاتی ممکنه استدلال بشه. روایت اول صحیحه جمیل و حفص و غیره ما، عن ابی عبدالله علیه السلام هست، فی مهر من یقصر من بعض ولا یقصر من بعض قال یزیه. ممکنه کسی بگه خب یقصر من بعض ولا یقصر من بعض، یعنی یقصر من اظفاره ولا یقصر من شعره، پس دلیل بر کفایت تقلیب اظفار میشه. ولی این درست نیست، ولی که ظاهر تقصیر تقصیر شعره. درسته تقصیر معنای لغویش یعنی کوتاه کردن، ناخن رو هم بچینید ناخن رو کوتاه کردید، ولی عرفن وقتی میگن تقصیر انصراف داره، حالا یا جزمن یا احتمالاً به همین تقصیر شعر. بله، شبهه این بوده که اصلا تقصیر الرأس محلقین رؤوسکم و مقصرین، ای مقصرین رؤوسکم، به این هست که تمام سر را کوتاه کنیم. اگر کسی دو تا مویش را کوتاه کند، نه با محلقین رؤوسکم و مقصرین، کسی که دو تا موش رو کوتاه کنه نمیگن قصر رأسه. امام میفرمان لازم نیست، همین که بعض رأسش را تقصیر بکند کافی است. پس این روایت بله، شبهش این بود که آیا لازم است تمام سر رو کوتاه کنیم، حضرت میفرمون نه خیلی لازم نیست. این روایت دلیل بر کفایت تقلیم اظفار نیست. و هر حال این روایت دلیل بر جواز تقلیم اظفار تنها نیست. دلیل دومی که ممکنه ذکر بشه بر کفایت تقلیم اظفار اینه که در روایت تفسیر شده ثم الیغضوا تفثهم، در صحیح بزنتی به تقلیم اظفار از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، التفثو تقلیم الاظفار و طرح الوسخ و طرح الاحرام، ای طرح صوبه الاحرام. خب گفته میشه که خب خدا فرموده لیغزو تفثهم، امام فرمود التفثو هو تقلیم الاظفار دیگه. پس کافیست همین تقلیم اظفار. جواب اینه که این روایت معنای لیغزو تفسهم رو ذکر میکنه. کی میگه قضاء تفس کافیست برای خروج از احرام؟ شاید قضاء تفس مستحب است، کما اینکه ازالت الوسخ معنا کردن تفس و تقلیم الاظفار و ازالت الوسخ و طرح الوسخ و طرح صوبه الاحرام مستحب باشد. نگفتن که قضاء التفس این مخرج از احرام است. تفسیر میکنه آیه قرآن معنای لیغزو تفس هم چیه؟ حضرت میفرمان قضاء التفس تقلیم الاظفار، اما سبب خروج از احرام هم همین تقلیم الاظفاره. نه ظهور نداره لیغزو تفسهم، نه لیغزو تفسهم ظهور نداره در این که بعد از خروج از احرام قضاء تفس بکنن. شاید با همین قضاء تفس انسان از احرام خارج بشه، ولی بالاخره ما میگیم این دوات هیچ ظهوری در این که تقلیم اظفار کافیست هم نداره. شاهدش صحیح محمد بن مسلمه فی قول الله عز و جل لیغزو تفسهم قال قص و شارب والازفار. قص و شارب هم در این روایت اضافه کرد. در صحیح عبدالله ابن سنان جعلنی الله و فداک ما معنا قول الله عز و جل ولی اخذو تفسه هم قال اخذ و شارب و قص و الازفار و ما شابه از ذلك. خب مقتضای جمع عرفی اینه که بگیم قضا و تفس غیر از تقلیم الازفار قص و شارب هم هست. پس این هم دلیل بر رد کلام آی سیستانی نیست. آیه قرآن یعنی؟ قرآن آداب حج و عمره رو میگه دیگه. ثم یغزو تفسهم ولیوفو نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذورهم. گفتن یعنی ذبح حدی بکنن. نه در مقام ظهوری ندارد که در مقام بیان خروج از احرام هست و مخرج از احرام را دارد ذکر میکنن. علاوه بر این که عرض کردم صحیحه محمد ابن مسلم و صحیح عبدالله ابن سنان که گفتن لیغزو تفسهم اخذ و شارب و قص و الاظفار، خب فوقش تأکید میزنیم صحیح بزنطی رو که قص و شارب درش نبود. نه جمع واوی، چرا جمع واوی بکنیم؟ اون میگفت تقلیم الاظفار، این میگه قص و شارب و تقلیم الاظفار. چرا؟ میدونم اگر شما یه جا گفته که یه جا گفتن که نماز بخون با سوره هم، یه جا گفتن نماز بخون با سوره با یکی از سور قرآن، شما جمع اووی میکنید میگید مخیری بین سوره هم و خوندن یکی از سورهای قرآن، یا جمع واوی میکنید؟ برای اینکه مردم تقصیر شر میکردن دیگه لازم نبود بگن. اونی که مردم خیلی بهش اهمیت نمیدادن اونو گفتن که مردم بهش توجه کنن، این که اشکال نداره که. خب طرح الوسخ بله ها صحیح عبدالله ابن سنان اخذ و شارب و قصد و الاظفار و ما اشبه ذلك یعنی و طرح الوسخ.
مخصوص کرده به مخاطب، یعنی مخاطب باید بفهمه از قصد و شارب و قصد
یعنی خودشان را تمیز کنند، پلیدی ها را از خود پاک کنند. ما میگیم دلیل بر این که تقلیم اسفار کافی است نمیشود. ما که نمیگیم این دلیل است بر این که تقلیم اسفار کافی نیست. البته این صحیح عبدالله ابن سنان، حالا حداقل صحیح محمد ابن مسلم که اشباه ذلک نبود، خب این زمیمه که میشد به صحیح بزنطین میشد قصف شارب و تقلیم الاسفار. حالا اونی که محتمل هست واجب باشه تقصیر شعر است و تقلیم اسفار، چیز دیگه محتمل نیست واجب باشه. اینی که محتمل واجب باشه، خب آی سیستانی میگن احتمال وجوبش است. البته تقلیم اسفار تنها که قطعا مجزی است، اینو میرسیم. کلام در اینه که قصد و شارب، قصد و شارب تنها قطعا مجزی است، اون بحثی ندارد. بحث اینه که تقلیم اسفار تنها آیا مجزی است یا مجزی نیست. دلیل سوم بر رد این مطلب که بگیم تقلیم اسفار کافی نیست، صحیحه سعید ابن یساره. صحیحه سعید ابن یسار که قبلا خوندیم میگفت شخصی فکر کرد سعیش تمام شده و قلم اظافیره و احل، نگفت و قصر من شعرهی. این ظاهرش اینی که مرتکز سائل این بوده که تقلیم اظفار کافی است برای خروج از احرام. نگید آقا قلم اظفاره و احله، خود این احله کنایه است از قصر من شعره، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که و قلم اظفاره و احله، یعنی احله به ذالک، خرج من الاحرام بذالک، نه اینکه احل کنایه باشه از اینکه تقصیر شعرم کرد. کدوم روایت؟ اون قضاء تفس رو معنا کرد. کی میگه قضاء تفس مخرج از احرامه؟ خروج از احرام، طرح الاحرام. طرح الاحرام یعنی طرح صوب الاحرام، اما نگفت طرح صوب الاحرام بدون تقصیر شعر. خب قضاء تفس این است که انسان تقلیم اظفار بکند، طرح وسخ بکند، طرح صوب الاحرام بکند، اما بدون تقصیر شعر، این رو که نگفت. قضاء تفس رو معنا کرد، نگفت که با همین تقلیم اظفار از احرام خارج میشید. اگرم میگفت صحیحه محمد ابن مسلم بهش اضافه کرد قصد و شارب را. خب حالا بر نگردیم به بحث قبل. پس این دلیل سوم عبارت است از صحیحه سعید ابن یسار که به نظر ما دلالتش قابل قبول هست. یکی هم بله ظاهرش اینه دیگه، و قلم اظافیره و احله. خب این ظاهرش اینه که با این تقلیم اظافیر از احرام خارج شد. دیگه دلیل این روایته. اگه این روایت رو قبول دارید دلیل اینه. من به نظرم دلالتش تمامه. بله میدونم، وقتی میگه وقلم اظافیره و احلا، این ظاهرش اینه که قلم اظافیره و احلا بذالک. خب امام نفرمود که لما احلا بذالک، لا يتحلل من الاحرام الا به تقصیر شعر. امام اینو نفرمود، خب ظاهرش اینه که قبول کرد. تقریر، حجیت تقریر امام، که امام علیه السلام با سکوتش تقریر کرد ارتکاز سائر را. خب عمده دلیل همینه، ما دلیل دیگه‌ای بر رد این احتیاط واجب های سیستانی پیدا نکردیم. صحیح معاویت بن عمار که میگفت اون که ذمیمه کرده بود چند تا مطلب رو، حالا این که در تقصیر شر یقینا کافیه، نیاز به تقلیم از فار نیست، یا کسی که از موی سرش کوتاه می کند و می چیند نیاز به تقصیر لحیه یا شارب نیست، خب این که خب دلیل داریم. ولو سعیه معاویت ابن عمار همه رو با هم گفته بود، قصر من شعرک من جوانبهی و لحیتک و خود من شاربک و قل من اسفارک، ولیکن قرینه داریم که باید اینو حمله بر استحباب بکنیم. چرا؟ برای اینکه در روایت صحیحه عبدالله ابن سنان اومده طواف المتمتع ان یطوف بالکعبه و یسعا بین الصفا والمروه و یقصر من شعره و یقصر من شعره یقصر من شعره اطلاق داره دیگه. فاذا فعل ذلک احل، یا در روایت عمر ابن یزید داره که ائت منزلک فقصر من شعرک و حل لک کل شی. اگه قبول ندارید این روایت، یه روایت بهتری براتون بخونم که اسباب تفریحتون هم بشه. صحیحه عبیدالله حلبی، قلت لابی عبدالله علیه السلام جئت فداک انی لما قضیت نسکی للعمره اتیت اهلی ولم اقصر قال علیک بدنه قال قلت انی لما اردت ذلک منها ولم یکن ولم تکن قصرت امتنعت فلما غلبتها غرزت بعض شعرها به اسنانها فقال رحمه الله کانت افقه منك، خانمت از خودت باسوادتره. پس معلوم میشه، حالا اونو میرسیم، معلوم میشه که تقصیر بعض شعر کافیه. اما این که شما میگید چرا جمع بین تقصیر بعض شعر و تقصیر بعض لحیه و بعض شارب واجب نباشه بر مردها، این که خانم بود، خب این خانم ریش نداشت، سبیل نداشت، عمل به وظیفه کرد. اما آقایون احتیاط اینه که شما اینجور میفرمایید دیگه، احتیاط اینه که بعض موی سر و بعض موی لحیه و بعض موی شارب رو کم کنن، خلاف اون روایت صحیحه بود که میگفت یقصر من بعض ولا یقصر من بعض قال یجزیه. روایت صحیحه میگفت تقصیر من بعض و عدم تقصیر من بعض مجزیست. خوی حاکمه بله، یقصر من بعد ولا یقصر من بعد. کجا تو روایت آیه قرآن رو تفسیر کرد؟ من گفتم شاید شبهه سائل این بوده. و از امام میپرسه المحرم یقصر من شعر من بعد ولا یقصر من بعد قال یجزیه. این دلیل حاکمه. خب عرض شود خدمتتون که این راجع به این بحث، از این بحث بگذاریم. کجا متعلق هست شده از یقصر و من بعد؟ یقصر و من بعد متعلقی هست نشده درش. خب پس به نظر ما اخذ ولو من شعر واحد من الرأس او اللحیت او الشاره مجزیز. این که علامه در منتهی فرموده اقل التقصیر ثلاث شعرات، نه چرا اقل التقصیر ثلاث شعرات؟ من یه گفته بودن یقصر من شعورهی یقصر من شعراتهی. حالا اون اجازه بدید یقصر من بعضن ولو یک مویش را کوتاه کند. بحث دیگر اینه هوا چیز برق نیست، صداتون رو فرق کنید خوب نمیشنوم. بحث دیگر اینه که آیا در اخذ شعر حتما باید از موی سر یا موی محاسن و شارب کوتاه کنه یا نه میتونه موی دستش رو کوتاه کند، موی جاهای دیگر بدنش رو کوتاه کنه؟ خب ممکنه یکی بگه آقا اطلاق داره و یقصر من شعرهی فاذا فعل ذلك فقد احل. نگفتن من شعر رأسهی او لحیتی او شاربهی، این مطلق است. به نظر میرسه که این درست نیست. ظاهر صحیحه معاویه ابن عمار اینه که قصر من شعرک من جوانبهی، یعنی شعر رأسک، چون بعدش داره و لحیتک و خذ من شاربک، خصوص شعر رأس و شعر لحیه و شعر شارب رو بیان کرد. علاوه بر این که بعید نیست انصرافم عمومات و اطلاقات به همین تقصیر متعارف داشته باشه که و یقصر من شعره، های انصراف داره از این که بره موی پاش رو کوتاه کنه، موی دستش رو کوتاه کنه، اصلا متعارف نیست این و این نیست انصراف هم داشته باشه. ولذا حداقل احتیاط واجب اینه که اکتفا نکنه به تقصیر شعر غیر از رأس و لحیه و شارب. بله این که گفتم یقصر من بعد ولا یقصر من بعد قال یجزیه. بله خب صاحب حدائق فرموده است که آقا کافیست ازاله شعر ولو به نفس. گفتن تقصیر کنید، خب نگفتن حتما قیچی دست بگیرید مویتان را کوتاه کنید، ما یه دونه مو میکنیم یا حلق میکنیم چند مو را به عنوان تقصیر. خب انصاف اینه که این مطلب درست نیست. تقصیر ظاهرش اینه که مو را کوتاه کنیم، بخشی از این مو بماند. ما چجور القاء خصوصیت بکنیم؟ از کوتاه کردن مو به کندن مو از ریشه یا تراشیدن مو از اصل. بعضی ها سوال ممکنه بکنن، بگن آقا یکی فندکش رو دست میگیره، بخشی از موی فرض کنید که ریشش رو میسوزونه. عرض شود خدمتتون که این مجزیست یا مجزی نیست؟ جواب اینه که این مجزی نیست. چرا؟ برای که ظاهر تقصیر، ظاهر اخذ من شعره اینه که ما یک مأخوذی داریم و یک مأخوذ منهی. بخشی از مو را گرفتیم، جدا کردیم، نه اینکه نابود کردیم. بله، اگر فندک رو بگیره بین وسط مو که با فندک بخشی از مو جدا بشه و اصل مو بمونه تو بدن، اون مجزیه. اما اگر فندک باعث بشه بخشی از مو بسوزه، این مجزی نیست. اینم راجع به این مسئله. سوزاندنی که بیاد از وسط دو تیکه کنه مو را که مأخوذ و مأخوذ من بمونه کافیه. اما اگر از سر مو بیاد بسوزونه که این مو یه مقدار میمونه، اب نداره، ولی اونی که سوخت دیگه از بین رفت. این عرفن نمیگن اخذ من شعره. اخذ من شعرهی ظاهرش اینه که یعنی بخشی از مورا کم کرد، نه این که مورا از ته کن یا مورا بخشیش رو سوزان. این راجع به این بحث است. کلام واقع میشه در مسئله 350. یتعین التقصیر فی احلال عمرت التمتع ولا یجزی عنه حلق الرأس ولی یحرم الحلق علی. مشهور گفتن در عمره تمتع حلق جائز نیست، مجزی هم نیست. مرحوم شیخ در خلاف فرموده که ان حلق جاز و تقصیر افضل. گفته تقصیر افضله نه واجب، ولی در سایر کتبش اینجور نداره، فقط در خلاف اینجور داره. خلاف روایات هم از این مطلب. ظاهر روایات لزوم تقصیره. مثلا سیه معاویت ابن عمار، اذا احرمت فاقصت شعر رأسک او لبته فقط وجب علیک الحج. در حج و عمره شخصی که معقوس هست یا ملبد هست، این واجب است حلق بکند در حج و عمره مفرده. معقوس کسی که موهاش رو به هم پیچیده، موهاش بافته به هم، عین این خانوما که موهاشون رو به هم میبافند، یا آقای آمده موهاش رو به هم بافته، این به جرم این که این موهاشو به هم بافته، فرض کنید این باید در حج و عمره مفرده به جای تقصیر حتما حلق کنه. ملبد کسی است که یک معجونی از عسل و مانند آن به سرش مالیده که مبتلا به شپش نشه، اینم باید در حج و عمره مفرده به جای تقصیر حلق کنه. بعد آخرش روایت اینجور داره، آخرش روایت داره و این انتلم تفعل، ولی اگر نه ملبد بودی نه معقوس، فمخیر لک التقصیر و الحلق فی الحج افضل و لیس، عبارت اینجا شاهده، و لیس فی المتعته الا التقصیر. در عمره تمتع تنها باید تقصیر کرد، حلق فایده ای ندارد. در صحیحه دیگر معاویه بن عمار هم هست: اذا فرغت من سعیک و انت متمتع فقط سر من شعرک. ظاهر هم تعیینیته. در صحیح عبدالله بن سنان هم هست: طواف المتمتع ان یطوف بالکعبه و یسعی بین الصفا و المروه و یقصر من شعره فاذا فعل ذلك فقد احل. ظاهرش تعینیت تقصیره. قرآن هم اطلاقش همینو میگه، میگه ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله. شامل متمتع میشه که متمتع تا روز عید قربان که قربانی به منا میرسد نباید حلق بکنه. مطلقه ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله. شامل عمره تمتع هم میشه که میگه لا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله. پس تقصیر متعیل است در عمره تمتع، حلق جائز نیست و مجزی هم نیست. این که علامه فرموده در عرض شود خدمتتون که منتها که لو حلق فی احرام العمر اجزعه و هل یکون حراما فی خلافان، که استدلال شده که ایشون قائل به حرمت تکلیفیه هست نسبت به حلق در عمره تمتع، ولی میگه اگر حلق کرد مجزیست، نه این وجهی نداره. برای اینکه این روایات ظاهرش اینکه اصلا مجزی هم نیست. بعضی ها توجیه کردن، گفتن وقتی حلق میکنه این شخص متمتع سرش را، این کار حرامی میکنه در کل که حلق رأس میکنه، اما همون اولین مویی که با این تیغ کنده میشه مصداق تقصیره. اینو صحابه دایق میگه و این درست نیست. اولا این تیغ اگر تیز باشه از ته میزنه، این که تقصیر نیست. تقصیر این کوتاه کردن مو، نتراشیدن مو. بر فرضم یک تیغی باشه که کنده، یا این آقایی که حلاقه ناوارده خوب نمیزنه، از ته نمیزنه، هی از وسط میزنه، بعد خب اینم قصد عنوان تقصیر نداره، ولو از نصف مو زد، از ته مو نزد، ولیکن این عنوان حلق رو قصد کرده، عنوان تقصیر رو قصد نکرده. عنوان تقصیر عنوان قصدیه، عنوان قصدیه. نه آخرش میزنه، اونقدر پدر این بدبخت رو در میاره که اونقدر میزنه که از ته میزنه، ولی اولش بخشی از مو مونده، ته مو مونده. خب این عنوان تقصیر رو قصد نکرده، عنوان ظاهر تقصیر. حالا اگر کسی حواسش نبود رفت آرایشگاه، بعد فهمید تقصیر و عمرش رو فراموش کرده بوده، به این میگن قصر ظاهره. ظاهره این عناوین اینه که عنوان قصدی است، باید با قصد انجام بشه، هم قصد عنوان هم قصد امتثال، و این قصد ندارد. اینی هم که علامه حلی بگه ما از این روایات عدم اجزا نفهمیدیم، فقط نهی تکلیفی فهمیدیم. بس داخل میشه در این که نهی تکلیفی در عبادات مقتضی فساد است یا نیست. خب این جوابش اینه که جناب علامه، اولا چرا نهی تکلیفی میفهمید از این روایات؟ ولیس فی المتعت الا التقصیر. این هم حکم تکلیفی رو میگه، حکم وضعی رو. وانگهی برفت حکم تکلیفی بفهمید. خب نهی از عبادات که معلوم مقتضی فساده، اگه به عنوان خودش باشه. اونی که بحث میکنن در اجتماع امر و نهی اینه که به دو عنوان باشه، مثل نهی از قصد با عنوان وضوع، دو عنوانه. اونو بحث میکنن که نهی از قصد اگه متحد شد وجودن با وضوع مبطل وضوع است یا نیست، اما در اینجا از عنوان حلق نهی تکلیفی شده، دیگه نمیتونه این عنوان حلق واجب تخییری باشه و مجزی باشه به عنوان هی. ولذا این مطلب علامه تمام نیست، بقیه الکلام انشاءالله فردا.